آقا اینو بغل شما ببخشید. خب بفهمید که کتاب شریف کافی چند جلد بود؟ 46 جلد؟ کلن 6 جلد 8 جلد سودش چند جلد؟ اصول کلن اصول کافی چند جلده؟ خب اونایی که تا الان عدد گفتن دیگه نگن تا ببینیم کسی عدد درست میگه. نه نهشو خون و... آخه اینا یه نفر جلسه پیش گفت آقا ممکنه 45 جلدم باشه، اینجوری که نیم مثلا چاپش گاهی اوقات میگن آقا این 4 جلدیشه، این 2 جلدیشه، این 6 جلدیشه مثلا، یهو عدداش خیلی زیاد. ولی کتاب شریف خانم باقری چند جلد بود اصول کافی؟ خیلی. کتاب شریف کافی کلن 9 جلده، 2 جلد اصول، 6 جلد فروع کافیه، 1 جلد روزه کافی. اونایی که میگن اصول یه جا 2 جلد بود یه جا 4 جلد بود، در واقع 2 جلدی وقتی ترجمه میشود میشود 4 جلد. تنها اصول کافیه 6 جلدی اصول کافیه انتشارات اسوه است که مشهوره و هیچ جا تو سندا کتاب اصول کافی ترجمه شده را از اسوه نمیدن و اگر بدن میزنن انتشارات اسوه 6 جلدی مترجم. پس اگه جایی زدن ترجمه اصول کافی همون 4 جلدی است، چون نه 6 جلد فروع هم 6 جلد. ترجمه مشهور ترجمه مرحوم مصطفویه. روزه کافی رو هر جا ترجمه کرده باشن جداگانه یه جلد بیشتر نمیشه، حالا قطور زده باشن باریک زده باشن. پس کلن کتاب شریف کافی 9 جلده با ترجمه آقای مصطفی هم کلش نی، اون 2 جلد اصول و انتشارات اسلامیه، چون ما در کشورمون انتشاراتی هایی که کتاب های مذهبی می زدن تا قبل از انقلاب یه آخوندیه که اسلامیه بود مشهور، نهایتا شدن دوتا، اون وقت اینا هر مدلی زدن این دیگه غالب شد. اینام از بیروت الگو برداری میکردن. الان من کتاب اصول کافی اسلامیه رو دارم، بیروت هم دارم، همه جین همه فرق نمیکنه. مثل بهار نی که جلد 50-51-52 فهرست خورده باشه خود جا به جاشه، همش یه قالب خاص داره، 9 جلدی چاپ میکنن. بنابراین بقیه اصلا تو این زمینه ها یا نمیان، یا اگه اومدن مثلا فروع کافی بحث معاد، تو فروع کافی کتاب الجنائزه، عنوانش کتاب الجنائزه. حالا اگه اینه که جدا زد نمیگیم کتاب کافیه، کتاب کافی اصلی اینه. راجب کتاب کافی کتاب نوشته شده، مقالات نوشته شده، کتاب کافی خیلی کتاب مهمیه، کتابی نیست که دم دستی باشه. بنابراین توصیه هم اینه، اولا کلن یه وقت برای خودتون هدیه کادو کتاب شریف کافی رو بگیرید تو خونه اینو داشته باشید، همت بکنید ترجمه شده یه 4 جلدیش رو بگیرید، خوبه. اصول اون عربی کاملش ممکنه به کار همتون نیاد، مترجمش رو خواستید بگیرید 4 جلدی بگیرید، انتشارات اسلامیه، آقای مصطفی مشهوره که مرحوم سید جواد مصطفی. یعنی با فاصله بسیار کمی از ایام غیبت امام زمان علیه السلام و در عصر غیبت صغرا بوده. مرحومش کلین صحبت است که ما رو کدوم منطقه است، دو جا به نام کلین با دو مدل خواندن نام برده شده، یکی کلین یکی چی؟ کلین یکی کلین، مثلا یکیش تو عراق یکیش نزدیک شهر ریه، وقت قبر پدر شیخ کلینی توی این نزدیک شهر ریه است، میگن پس مال اینجاست. ولی این که خود کتاب چه داستانایی داره، نویسنده‌اش چه بحثایی داره، اینو انشالله یه فرصتی یه جلسه ویژه باید فقط راجع به کتاب کافی صحبت کنیم، تحقیقم بدیم، البته افراد برن یه خود کار کنن. بله آه خیلی دست شما درد نکنه، یه چند وقت باش. بسیار خوب، بنابراین میشود بعدا سفارش بدیم، خانم کریمی زحمت میکشن، میتونیم یه نمونم بیاریم بچرخونیم، شما تشویق بشین، مثلا یه بانی هم پیدا کنیم چند درصد تخفیف، فایل صوتی کل اصول کافی. حالا چقدر فایل صوتیش به درد میخوره نمیدونم. اون احتمالاً انتشارات اسوه است، چون به اصطلاح آخرین چاپش بوده، یه عده‌ای کار نو می‌خواستن بکنن، شاید از اون گرفتن، ولی هم ظاهراً باید ترجمه اون قبلیه، احتمالاً باید مثلا اصیل‌تر باشه، یا خود البته کلماتش ممکنه ثقیل‌تر باشه ها. ولی اینکه چقدر فایل صوتیش به درد بخوره، یعنی مثلا الان شما همین، یعنی مثلا شما بذاری فقط بخونه تا اینکه درایتی پیدا بکنه، مثلا آدم یه حدیث رو بذاره روش دو ساعت صحبت کنه، کار کنه، تکلیف بده، تحقیق کنه، میدونی؟ ولی حالا اگه وقت فایل صوتیش هم داشتی یه بار نمونه بیار آدم ببینه، یا اگه تو فلشی داشتی آدم مثلا ببینه، شاید قابل استفاده باشه. یادم نمیاد. بحث مواد به کجا رسید؟ تیتر چی دارین؟ همه یهو میرن پایین. خیلی بامزه است. از این ور که نگاه کنین خیلی جا. همه یهو میرن پایین. بعد دوباره چیز که میگذره، تیر بارون که تموم شه همه میان بالا. آخرین بحثمون کجا؟ خواب روف تو روف؟ عنوانش چی بود؟ اون تشییع جنازه. میدونم اون چیه، اون بحث تشییع جنازه. آهان شد. ببینیم، ما دو تا تیکه بحث معاد داشتیم جلسه پیش، یکی بحث ارتباط عالم ارواح با مردم دنیا بود، بعدش هم چند تا دونه روایت تشییع جنازه خوندیم. اونی که شما میگین آخرین بحث، همون بخش روایت تشییع جنازه است. بحث ارتباط ارواح از عالم برزخ با عالم دنیا رو تا کدوم حد؟ 5 تا حدیثش رو خوندیم. بله الان اینا رو باید بگین بله، مثلا اگه یادتون باشه. بعد یه روایت بهش اضافه کردیم، روایت علامه مجلسی بود. بعد گفتیم فرد رو، گفتیم اینایی که میگم ما جن احضار میکنیم اینا رو راجع بهش صحبت کردیم. تیتر بعدیمون تیتر قبره. تیتر قبر زدین؟ بزنیم تیتر قبر. خب وقت جوابش چی شد؟ روح احضار کردن اموات مؤمنین نمیشود مگر کسی از اولیاء الهی باشه، یعنی منظورمون این بود که این ادعاها کشکه. بعد گفتیم اونا جن احضار میکنند و به شما به اصطلاح به عنوان روح. آره گفتم رو سنت اون کتاب نوشته بود روح مامان مثلا سرهنگو میخواسته بیاره، ما اونا اجنن دیگه.
نه
مگر کسی که از اولیا باشه. آره اصلا کسی که از اولیا نباشه تصرفی در عالم برزخ نداره. ولی فرض کن شما یه نفری به اذن امام زمان علیه السلام بخواهد روحی را بیاورد یه کاری بکنه، خب میاره. بعد ما گفتیم اصلا کلا این رفت و آمد روحها وابسته به اذن خداست. یادتونه حدیثش رو خوندی از خدا اجازه میگیرن. خب خدا چجوری مثلا الان به این آدم نماز نخونه چیشی اجازه بده؟ نیست دیگه، یعنی بازیه، خلاصه گول نخوره. اگر تازه همون احضار بشه هر چی میگه مزخرف. آره اصلا کلن ببین ما این بحث رو داشتیم دیگه، کلن از در خانه چهارده معصوم که جای دیگه بره بگه تو عنایت کن، تو لطف کن، تو یه کاری بکن. آقا شما میخوای بابا بزرگ تو ببینی؟ به امام زمان بگم آقا بابا بزرگ هم ببینم. شو در خونه یکی دیگه میری. ما ها با امام زمان اینا ارتباطمون اینجوری نیست. اون داستان مرحوم کشوان رو گفتم که رفت از امام حسین اون دوتا چیزو گرفت، گوشواره رو گرفت، یادتون؟ اینا اینجوری زندگی میکنن با امام حسین. ما با امام زمان ارتباطی نداریم، حضرت هستن دیگه. حالا خوب میرسیم به بحث قبر. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی فرد رو میذارن تو قبر، یکی از عللی که فرد دچار وحشت قبر میشه اینه که با این خانه انسی نداره. تو روایات و دعاهام این هست: ورحم فی ذلک البیت الجدید قربتی. خدای من تو این موقعیت، تو این جای جدید، تو این قالبی که تو مرا قرار دادی، من وحشت میکنم، اینجا من باش انس ندارم. میدانید از مستحبات تشییع جنازه چیست؟ قبل از اینکه حری طرف رو بندازن اون تو، یه خورده قبلش بزنن زمین. منتها دوباره این خورده تو کار عوامانه خراب شده. ببینید میگن داری تشییع میکنی، حالا روایتشو بعدا باز میخونیم تو بحث تشییع جنازه. شما نرسیده به قبر، مثلا از آمبولانس وردین پایین یه بار بذارین، صلواتی بفرستین، دوباره خودم این جلتر یه بار بذارین، بعد خودم بعد جلتر یه بار دیگه بذارین، بعد برین تو قبر. مردم اینجوری میندازن بالا جنازه رو میگیرن، یا علی یا حسین. اینا نیست آخه تو روایات. ما نمیخوام بگیم حالا اگه یکی اونجا داشت این کارو میکرد شما هیئتو به هم بریزین. یه بار تو همین قوام اومدیم تشییع جنازه، یهو یکی وسط تشییع جنازه گفت آقا این کارا چیه میکنه؟ اصلا زیر همه خلاصه روایات هم داشت میزد، برای اینکه خیلی ناراحت شده بود که میتش اینجوری. آقا میت ترسید اینجوری. خلاصه نه شوخی میکنم. آه خلاصه این جنازه رو میخواستن ببرن. ببین شما این اصول را راجع به اونایی که میتوانید رعایت کنید. میگه آقا این وحشت. یا مثلا شما میدانید از مستحبات دفن است که یه نفر از آشناها بره تو قبر، در واقع به اون میت این پیام رو بده که ببین نترس، آرام باش، منم اومدم. بعضیا مثلا همین براشون یه چیز کار اکشنه، مثلا تو فامیل پسرم رو میریدن تو قبر، بابا دو تا دونه آشنا نزدیک بریم مثلا این وقت بعد پیامش به میت باشه، چون میت میشنوه میبینه. پس این وحشت القبر میت عمدتاً به خاطر جای جدید و نامعنوسه. روایات اینو میگه. برای رهایی از وحشت قبر چیکار کنیم؟ چند تا کار کشف شده، اینا رو عرض میکنم. هر چی کشف کردیم من بعدم به جزوه‌ام اضافه میکنم، شما بعدم به جزواتون اضافه کنید. بگید دو تاشو قبلا تو جلسه گفتم. سوره تکاثر قبل از خواب. روایت چی یادتونه؟ خب همین، اگر شاید فتنه، خب مشمول وحشت قبر هم میشه. من باید روایتشو سرچ کنم، ولی منم تو ذهنم همین هست که سوره تکاثر در واقع وحشت و هول قبر را میگیره. این یه دونه. فتنه قبر هم باشه باز همون معنا رو داره، فتنه و گرفتاری قبره. دو، نه دعای عدله ربطی نداره. یکیشو که همتون بلدین، یکی یک جلسه گفتیم اتمام رکوع، یه جلسه گفتم ها. نه جدی، مالا من توی وحشت قبل یاد داشتم. اتمام رکوع یعنی به تمام و کمال به جا آوردن رکوع. بعضی از اعمال شب لیلة القدر، بعضی از اعمال شب لیلة القدر روایت داره که عامل بازداشت از وحشت قبره. توی مفاتیح هم مراجعه بفرمایید هست، توی کتابای خاصه شب قدر هم بیشتر. پس تا اینجا چهار تا گفتیم، سه تاش کار خودمونه، یکیش کار فامیلاست. نماز لیلة الدف کار رفقا اطرافیانه، بعضی اعمال شب لیلة القدر اتمام رکوع و سوره مبارکه تکاثر. قدر یعنی خودتون در شبای قدر اگه یه کارایی، یه بعضی از اذکار از ماره این کار. خب حالا نماز لیلة الدف چجوریه؟ دو رکعت، رکعت یک بین مغرب و عشا، فضیلتشه اگه وقتم یادتون رفت، بعدش هم میشه خون رجاءن. خب رکعت اول، اولیش و آیت الکرسی داره، دومیش انا انزلنا، ده تا خیلی هم سخنی. و بعد ثوابها الى روح سید محمد ابن سید مجتبی. یه آقایی هست به نام آقای محمدی، این میگه من مادرم از وقتی یادمه در طول عمرش هر شب دو رکعت نماز لیلة الدف برای دوستان امیرالمومنین که اون شب شب اول قبرشونه میخونده. کار سختی نیست ولی کار قشنگی. بعد که ایشون به من گفت، من رفتم تو کارش که ببینم آیا کسای دیگه هم هستن یا نه، تو یکی دو تا کتاب دیدم که چنین ویژگی را علمایی هم داشتند، که حالا اضافه نکردم منو به جزوهم، که مثلا فلان عالم، حالا اسمشون مشهور نیست که منم الان حفظ نیستم، فلان عالم مقیده به این کار بود. حالا شما خدا توفیق میده روز سه‌شنبه مثلا پرواز داریم به شمال، شب هم هست نماز مغربشاتون که خوندین یا مغربو که خوندین، دیدین بچه ها ولو هست، مثلا فرض کنین شوهر بزرگوارم مشغول بچه داری هستن، شما بلند شین دو رکعت نماز بخونین برای دوستان امیرالمومنین که اون شب شب اول قبرشونه. نخونیم برامون بخونن، این اصطلاح رو من موافق نیستم. بخوانید برای خدا، خدا عادل است، خدا هیچ کار خوبی را از نظر دور نمی دارد. بریم تشییع، بیان تشییعمون. این که اخلاص نشد اون دفعه خانم جعفریان گفت همه به خاطر مثلا این که ببیننشون. بخوانید برای خدا، بروید برای خدا، بنشینید برای خدا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همو اوله، ولی اگه کاملا بخونین به نمازه اختلالی پیش نمیاره. پس تکلیف یک، خانم یزدانی غایبن، خانم جعفریان بنویسن به ایشون بگن. تکلیف یک، سور آیت الکرسی را همه حفظن انشالله. ما جلسه بعد از چند نفر رندوم میپرسیم. یه بار یکی اومد خونه ما گفت من خواهم نماز لیلة الدف کنم، آیت الکرسی کجای قرآنه؟ من گفتم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بعضی ها چه کم توفیق، کتاب داریم راجع به آیت الکرسی و فضائلش. خوندین؟ شما که همه چی خوندی که اینو باید خونده. آیت الکرسی یه کتابیه به نام چی؟ اکسیر اعظم یه همچی چیزی، من شبا قبل خواب میخوندمش، خیلی نکته های جالبی داره، یعنی آدم میخونه و حتما با آیت الکرسی میخوابه، خیلی کتاب جالبیه. حالا کتاب زیاد تو این زمینه ها، ولی آیت الکرسی آیه ویژه است. خب همون آیه اولش آیت الکرسیه، من میخونم همیشه، ولی شما نخوندم نخوند، یعنی بهتره که بخونید، ولی مشهور به همون اولیه، یعنی فتوایی همون اولی کفایت میکنه فقهی، ولی حالا شما دومیشم بخونید. بعدم یادتون باشه وقتی خواستین اینجا بخونی یه چیزی بگم دلش کن درستان وسواس بیفتید. نکته ذیل بحث قبر، میخوایم حدود 7-8 تا مطلب راجع به سؤال قبر بگیم. پس شما آره گفتم من بیشتر از این اگه پیدا کردم خودم اضافه میکنم، نمیگم این تمامه، یادم نیست، نگاه کنم. این کتاب کامل و زیارت من هم اینجا پلخان باقریه، بدیم ببرم. بله یه خود بیشتر، چون الان فکر میکنی میذارنت، اون موقع میذارنت. این تفاوتش آخه اصلا مرده باشه، مرده است یعنی روح شما. ببین روح شما الان تو اینه، تو این بدنه، روح شما اینجاست. وقتی مردی روح تو میذارن اینجا، رو بدنی فرق نداره. شما تک جنازه که داره جنازه میره، شما دقت کن بالاش، بالا مرده نشسته، داد میزنه، صحبت میکنه، حرف میزنه، عربی میخونه، فارسی میخونه. بعد که میذارنش تو قبر، این روح هم با جنازه میذارن. بعد وقتی لحد و گذاشتن، این روحی که گذاشته بودن روح، حالا دوباره میکننش تو بدن. چون تجربهشو نداریم، بر اساس نقل روایات میتونیم بگیم ظاهرن اینه، مگر اینکه وقتی اونجا زنده شدیم یه چیز خلافش. بعد شما ببین چقدر وحشت داره. حالا ببینین هنون الان تو قبر هنون نرفتیم، الان راجع به قبر داریم صحبت میکنیم. بدون بریم تو قبر روایت اونم بخونیم. خب روایتشو بگیم، یعنی بگیم بر اساس این روایت. نه این که نه صدق باشه، ممکنه اینا روایت نداشته باشه، ممکنه عرف باشه، نمیدونیم دیگه، ما میگیم روایتشو پیدا کنیم. الان شما دارین میترسین، در واقع الان دارین میخندین. نمیدونم اونی که میگه چه هیجانی داره منو بذارن تو قبر مثلا چه جالبه. خب یه خودم ممکنه آره، یعنی نمیدونه دیگه، میگه برو بابا. همین آدم شب تو خونه تنها بمونه 12 شب، یا یکی در وا کنه سکته میکنه. حالا میذارنش تو قبر، بعد همه میرن، بعد بزنه دم غروبم باشه. اون تن اولین شب تنهایی در جای جدید، بعد تازه پرده ها مجال چشش رفته کنار، نگاه میکنه. تعبیر مرحوم محدث نوری چی بود؟ میگفت صدای شتری که دارن داغ میزنند از تو قبرستان شنیدن. یعنی چنان این میت فریاد میزد انگار یه شتر رو دارن داغ میزنن. چجوری شیه میکشه ما نشنیدیم، ولی قطعا صدای مهیبیست. میگه این صدای فریاد یکی از این قبراست. پرده ها رفته کنار، هنوز از من سوال نپرسن، انشالله سید و شهدا اومدن دارن عنایت میکنن. ولی پرده ها که میره کنار، شما میبینه عذاب بقیه رو. اصلا تاریکی و اینا رو قصه از ما رو دنیا از تاریکی که ما رو 2 دقیقه شه، بقیه شو میخواد چیکار کنه. اونا همون جایی که نطفشون قرار میگیره همونجا میشه قبر برزخیشون. اونا هم به معنایی دارن. حالا ما ها سعی میکنیم تو دریا نمیریم که خود تکلیفش روشن‌تر باشه. اونجا ابهامش هم هست، آدم نمیدونه الان بالاخره این فرشته است یا کوسه است. خاطر چیه؟ آره شاید تو شراب هم داشته باشه. خب بله ظاهرن همون شبی که دفنش میکنن شب اول قبرشه. اگه 2 ماه بمونه به خاطر همین مستحبه که زود دفنش کنه، چون هنوز شب اول قبرش نشده، نمیدونه براش چه اتفاقاتی میفته. 1 ماه اینجوری میترسه، معذبه دیگه، مگر مؤمن. بریم راجع به بخشایی که مربوط به سوال قبر. ما راجع به بخش سوال قبر چند تا نکته داریم. 1، بحث به نظر داره جذاب میشه، نه؟ خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. یا سلام سلام. چرا؟ هل میبینم اشتهاتم وا شده. آره اعصاب نده. میخوان یه پذیرای دو بریم بعد اینا رو بگن خسته شدیم. ها؟ یه پذیرای دو بریم. اب نداره، حالا دیگه شما یه چیزم دستون باشه. حالا چیزی نگفتیم انو، ما الان چهار خط راجع به قبر گفتیم. بذار بریم تو بحث قبر، تازه بحث داریم. لا اله الا الله. کدوم اعمال؟ خب هر کدومش یه از نه، اون میشه ذیل دعا کردن. مثلا اینو من میتونم اضافه کنم الان با این. یعنی هر دعایی که من میکنم خدایا وحشت قبر رو از من دور کن، دعای مخصوص گفتن این برای رفع وحشت قبره، یا گفتن قبل از دفن این دعا رو بخون. باشه ببینید، یه موقع میگن آقا از مستحبات دفن این دعاست، این میشه ذیل دعاهای برای رفع وحشت قبر. یه موقع میگن آقا شما اگه شب 23 ماه رمضون 30,000 تومن بدی وحشت قبل رفت. ما دنبال این کارایی، نه اونایی که آره، یعنی مشخص.